آماده باش برای مرگ، آماده باش.
درو بس کن، درو بس کن.
داره میخنده، اون داره میخنده، به زودی تبدیل میشه به یه فرشته کوچولو. خفه شو زن، خفه شو، اگر نه هر دوشونو میکشم. کوچولوی ناز، حالا بذار با هم بریم کنار پنجره. آفرین کوچولو، آفرین. حالا بیا 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 بچه تو ببین،
تو بچه منو کشتی.
متاسفم، عدالت اینجوری دستور داد. بهتره سر و صدا نکنی، بذار روح بچه در آرامش باشه.
کسافت، کسافت، حروم زده آشغال.
خداحافظ خانم، شب بخیر.
در شب چهارم پخش نمایش صلح بزرگ هستیم و در کنار دو منتقد و کارشناس ادبیات و تئاتر، جناب آقای رضا شفته و سرکار خانم زینب لک، ظاهراً امشب قصد دارن این دو عزیز تا در مورد جامعه شناسی اثر صحبت بکنن. آقای آشفته، از نظر جامعه شناسی چه جنگی در این اثر در حال رخ دادن هست؟
من فکر میکنم که این جنگ، جنگ متفاوتی هست با اون جنگی که حالا به معنای کلاسیک میشناسیم، به معنای وار، که از یک کلمه آلمانی به اسم ورا ریشه گرفته و به معنای آزمون نیرو با استفاده از اسلحه بین ملت‌ها یا گروه‌های رقیب داخلی کشور انجام میشه و هدف هم پیروزی بر رقیب برای مسترزم ساختن او به اختیار تام هست. یک کشور جنگ میکنه برای اینکه مایملک و زمین دشمن رو به دست بیاره، یا به دنبال این هست که ادعاش رو به کرسی بنشونه یا دفاع بکنه از خود در برابر ادعای دیگران. حالا توی صلح بزرگ ما میبینیم که یک جنگی صورت گرفته، اما خود جنگ رو کنار گذاشته، تبدیل به یک جنگ ثانی میشه، جنگ دیگری میشه که تو اونجا فرمانده اعلام میکنه که حالا ما آذوقه نداریم، پس باید بخشی از جامعه خودمون رو از بین ببریم، برید به کوچه و محل خودتون، به خونه خودتون، اگه بچه زیر 5 سال دارید اینو بکشید و جسدش رو بیارید، برای اینکه هم غذا بیشتر بمونه و هم ما شما رو زنده نگه داریم. این یک جنگ عجیب غریب هست. چرا؟ چون دو تا نظریه وجود داره به لحاظ جامعه شناسی که تو اون، من فکر میکنم تو اون دو تا تعریف هم نمی گنجه. یک نظریه خوشبینانه هست که میگه جنگ زاده یه ساختار اجتماعی است و باید امیدوار بود و پیشبینی کرد که روز این ساختار دگرگون بشه، که افرادی مثل سن سیمون، آگوست کوند و هربرت اسپنسر این دیدگاه رو مطرح میکنن و اونا معتقد هستن که مسائل گوناگون جامعه بشری از جمله جنگ معلول دگرگونی های ساختاری است.
بله.
یک نظریات بدبینانه هم هست که جنگ رو پدیده ابدی و غالبا مفید به نظر میدونن، که اشخاص مثل ایزوله و کمپ پلوویچ و جورج سول چنین نظریاتی رو دارن و اونها از نظریات اجتماعی مارکسیست ها چنین نظریه رو گرفتن و در این حال معتقدن که جنگ ابدی فقرا علیه ثروتمندان وجود داره و منشأ این تعارضات در مسائل رقابت‌های اقتصادی هست.
درسته.
خب هر دوی این نظریات رو وقتی کنار هم قرار میدیم میبینیم که اصلا این جنگی که برید بچه ها رو بکشید توش وجود نداره، این که برید خودی رو بکشید توش وجود نداره. بنابراین یک نظریه دیگری میخواد، یک نظریه سالس، یک نظریه سومی میخواد که من فکر میکنم که با تأمل در چنین وضعیتی که آقای ادوارد بان داره تعریف میکنه و در این روزگاری که حالا ما داریم میبینیم، اون چیزی که او پیش بینی کرده در سال 1985 این متن رو نوشته و چیزی حدود 35 سال از این قضیه گذشته، حالا نزدیک داریم میشیم و میبینیم که در یک سری از جنگ های داخلی این اتفاق چه در آفریقا، چه در خاورمیانه داره، چه در برمه، نمونه های این چنینی داریم که خودی ها رو میکشن و بویژه اون قشر ضعیف‌تر، زنها و بچه ها و سالمندان رو میکشن. خب پس این متن یک جنگ تازه رو داره تعریف میکنه، یک جنگ غیر کلاسیک رو داره تعریف میکنه و یک جنگ غیر متعارف و غیر معمول رو داره تعریف میکنه. و اگر بخوایم نظریه پردازی بکنیم، باید نظریهش رو باید از این متن بگیریم. این متن خودش صاحب نظر هست. یعنی اگر شما مثلا ادیب شهریار رو میخونی، ادیب شهریار بعد 2500 سال تبدیل به یک نظریه روانشناسی میشه به اسم عقده ادیپ، یا متن الکترا تبدیل به عقده الکترا میشه و وارد روانشناسی میشه. الان متن آقای ادوارد بان هم داره جنگی رو توصیف میکنه که یک جنگ آخر زمانی هست، یک جنگی که انگار در دوردست قرار اتفاق بیفته، ولی حالا نمونه های بارز و در این حال در آمار کمترش رو داریم توی جوامع پیرامونی خودمون داریم مشاهده میکنیم. و حالا این تصور وجود داره که اگر چنین مسئله اشباع بشود، آدم ها خیلی شرم آور و خیلی گستاخانه نسبت به هم نه تنها بی تفاوت، که اینجوری دیگه خیلی هولناک برخورد میکنن و دیگه راز بقا ممکن خواهد شد. و من فکر میکنم حالا این نظریه به سمت راز بقا میره، که اگه راز بقا بین حیوانات هست و در جنگل و در جاهای وحشی بایستی اتفاق بیفته، حالا در دل تمدن هم چنین وحشیگری و چنین خوی ددمنشانهی بین انسانها چیز میشه، مسلط میشه و انسان رو از بن و ریشه از بین خواهد برد.
بله، خیلی ممنونم، متشکر. اگر اجازه بدید لحظاتی استراحت کوتاهی داشته باشیم، برمیگردیم. ملک، چرا میگن جنگ یکی از راه‌های رسیدن به صلح هست؟ چون به هر حال سویه دیگر جنگ و پیروزی در جنگ و قدرت طلبی شکست، یهروزی و مرگ هستش.
خود مقوله جنگ خب بخشبندی‌های زیادی داره که خود جناب آقای آشفته هم به دقت شرح دادن، مخصوصاً این که در این نمایشنامه ما با یک جنگ بزرگ و در نهایت به یک جنگ داخلی، جنگی که جنگ فرعی و به نظر من اتفاقاً توی نمایشنامه تاکیدش رو همین جنگ، اتفاقی که در داخل کشور میفته و کشت و کشتاری که خود هموطنان نسبت به خودشون و حتی خانوادگان نسبت به فرزندان و حتی برعکس فرزندان نسبت به والدین خودشون دارن توی نمایشنامه. اما در قالب کلمه بندی بسیار ساده دارم عرض میکنم. اما در رابطه با خود موضوع جنگ و که برآمده از یک تعریف بزرگ برای به دست آوردن، یعنی بخوایم تعریف کنیم جنگ از کجا، خاستگاه جنگ از کجا میاد، خاستگاه جنگ برای دستیابی به قدرته، به یک فراقدرته. این که من در یک زیستنگاهی که زندگی می کنم اگر سر و سامان نداشته باشه، به جای دیگری که مربوط به ساکنین دیگه است و اونها در یک وضعیت متعادلی زندگی می کنم، برای دستیابی به آرمان ها و اون رویا پردازی ها و هر آنچه که در ذهن من به انتظار شکل گرفته، برای دستیابی به اون فرازیستنگاه می جنگم که بتوانم صلح و آرامش بیشتری رو به دست بیارم. و در نهایت خب توی جنگ ها ما دستاوردهای زیادی داریم، از کشت و کشتار که نمیشه اسمش رو دستاورد آورد، اما در نهایت کشفهایی، یک تسبیق فرهنگهایی رخ میده و ما میبینیم که در تاریخ بشری بعد از جنگ‌های مهم، اون از جمله بین جنگ جهانی اول و دوم، بعد از اون اتفاقات بزرگ، یعنی جهان یک تصویر دیگه پیدا می‌کنه و جهان بعد از این جنگ‌ها و تکنولوژی‌ها و رخدادهایی که شکل می‌گیره بعد از این جنگ‌هاست. یعنی انگار جهان یک خودش رو از یک مسیری از آدم‌ها، از خطاها دوباره تخلیه می‌کنه و دوباره از اول شروع به بازنگری می‌کنه و شروع به باز تولید خودش می‌کنه.
چقدرم با سرعت.
دقیقاً همینطوره و ما این جنگ رو حالا در یک استفاده از ابزارالات و اسلحه ها می‌بینیم، اما در معاصر خودمون می‌تونیم همین وضعیت بیماری رو هم یک جنگ بزرگ ببینیم که در نهایت ما برای ایمن شدن از یک ویروسی که تبدیل به یک زبان مشترک شده و یک رفتارهای مشترک رو در مواجهه با اون در جهان می‌بینیم، ما مبدل شدیم به کسایی که سعی می‌کنیم در یک وضعیت قرنطینگی، در نهایت اگر نمی‌توانیم به دیگری کمک کنیم، اینی که با حداقلش اینه که خودمون رو در یک وضعیت قرنطینه قرار بدیم. اما خب میبینیم که خیلی ها و در مواجهه با این بیماری، با بیماری که مبتلا به این بیماری و ویروس شده، ممکنه رفتارهایی از خودشون بروز بدن که تا پیش از این بعید میدونستن، از خودشون دور میدونستن که بله، بخوان یه همچین رفتاری داشته باشن. جنگ هر لحظه به ما نزدیکه، چون فکر کنم تاریخ بشری تو این چرخه گذشته و برای رسیدن به یک آرامش، به یک صلح، به تعریف دقیق صلح در تقابل با این جنگ، این جنگ با حالا تصویرهای مختلف، با بخشبندیهای مختلف، با شکلهای و شمایلهای جدید خودش رو نشان میده. اما در رابطه با همین موضوع جنگ بخوایم به شکل نظری و دقیق‌تر راجبش صحبت کنیم، آقای ژان بشلر، فیلسوف معاصر، خب روی تمامی واژه‌هایی که کلیدی هستن، به ویژه جنگ که روش تاکید بسیاری هست و هر لحظه هر ثانیه ما داریم از جنگ حرف میزنیم، ما از جنگ سایبری گرفته تا تسلیحات و هر چیز دیگه‌ای که می شود در هر لحظه که توصیفی از جنگ باشه و ما رو در مواجهه با مرگ قرار بده، آقای بشلر یک تعریف بسیار دقیقی دارن از واژه قدرت و تطبیق اون، نسبت اون با جنگ. اینکه قدرت کم و بیش داو اصلی جنگ و مطمئناً پایدارترین داو جنگ در همه دوره‌ها و همه مرحله‌های رویداد جنگجویانه بشریت شمرده می‌شود. قدرت چنان جای بلندی دارد که برخورداری از آن هم مطمئن‌ترین راه دسترسی به منزلت را می‌گشاید. اینجا اتفاقا یه واژه کلیدی دیگه‌ای داره به اسم منزلت، یعنی برای دستیابی به منزلت بیشتر. یه جاهایی حتی جنگ تبدیل به یک فضیلت میشه و تبدیل به یک الگو میشه.
جا به جا شده کلمه قدرت طلبی با منزلت، چون اینا خیلی با هم فاصله دارن. بله، ولی توجیهش برها راحت‌تر. این
دقیقاً همینطوره. ولی خب ما خیلی وقتا داریم الان مواجه میشیم با این رفتارهای کوچک توی جامعه‌های آماری کوچیک، میبینیم که رفتارهای خصمانه و جنگجویانه در نهایت تبدیل به یک منزلت میشه و در نهایت ما اتفاقا آقای هابز در کتاب بسیار کلیدی لویاتان اینو مطرح میکنن که وقتایی ما میبینیم که انسانهایی که مأخوذ به حیا هستن و صبوری دارن و سعی دارن که صلح آرمانی رو برقرار کنن، همیشه در یک گوشه‌ای هستن، در یک کنجی هستن و همیشه اونها مورد شماتت هستن. اما میبینیم که کسایی که قدرت طلبی های خصمانه دارن و هر رفتاری رو از خودشون بروز میدن، ممکنه اونها به عنوان الگو و به عنوان فضیلت معرفی بشن. این چیزی که ما هر لحظه تو جامعه های کوچیکمون داریم نزدیکتر از رگ گردن باشون مواجه هستیم و یه چیز ناگزیر هست و فکر میکنم رفتارها و این اتفاق جنگ و این میراث جنگی که نسل به نسل به دست ما رسیده از خورده رفتارهایی است که تاکنون به ما رسیده و فکر میکنم دقیقاً ناگزیره دوری از اینا.
خیلی ممنونم، متشکرم. در شب‌های بعد باز هم در خدمت شما خواهیم. تا فردا شب که با برنامه دیگر از سری برنامه های نقد و نمایش در خدمتتون خواهیم بود، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. شب بخیر، خدا نگهدار.
سه و 45 دقیقه تهران رادیو نمایش. همراهان گرامی، به مدت 15 دقیقه قسمت 5 نمایش تغییر رو بشنوید، با این توضیح که این نمایش امروز ساعت 16:30 به طور بازپخش به شما عزیزان تقدیم میشه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
تغییر. نویسنده اکبر خودچشم. بازیگران: نورالدین جوادیان، صفا آقاجانی، مرضیه صدرایی، محمد پور حسن، رویا فلاحی، بهرام سروری نژاد، ناهید مسلمی. کارگردان: مینو جبارزاده. گوینده: بهناز بستاندوست. افکتور: نازنین حسنپور. صدا بردار: رضا محتشمی. تهیه کننده: ژاله محمدعلی. قسمت 5.
با سلام خدمت شما شنوندگان نمایش‌های رادیویی. در قسمت‌های گذشته شنیدیم کامران همسایه تازه وارد ساختمان به خاطر وسواسش نه تنها همسرش سمیه قهر می‌کنه و به خونه پدرش میره، بلکه با همسایه‌ها هم مشکل پیدا می‌کنه، طوری که چندین بار رو در روی همسایه‌ها می‌ایسته و تهدیدشون می‌کنه اگه با ریختن زباله اعصابش رو خرد کنن اونم مقابله به مثل می‌کنه. کامران در بانک هم با مشتری‌ها مشکل داره، اما در این میون طاهره خانم که مدیر ساختمونه با مادر زن کامران هماهنگ میشه و اونا از رمالی به نام ابن ساعد جوشونده‌ای میگیرن. بعد با ترفندی جوشونده به کامران خورونده میشه و زمانی که اون به مقابل ساختمون میرسه حالش خراب میشه. کامران که میدونه مادر زنش جوشونده رو به اون خورونده، حالا در فکر تلافی کردنه. خب عزیزان، قسمت دیگری از این نمایشو با هم میشنویم.
منو از چی اینجا آوردی؟
تکون نخور آقا کامران، تکون نخور. بهت سرم زدن.
چی؟ سرم؟ با اجازه کی ها؟ با اجازه کی؟
آقای دکتر دستور داد.
وای خدا، نه، به من سرم زدن، اونم اینجا. وای ابولا، یه هزار مریضی دیگه میگیره.
نه، هیچی دیگه از سرومتون نمونده، یه ذره دیگه حوصله کنی، تموم میشه الان، تموم میشه.
باشه. میگن چه عجب طاهره خانم نیومده.
اومده بیرونه، الان میاد.
بله، آها، بفرما، تشریف آوردن.
آقا کامران، حالت چطوره پسرم؟ بهتر شدی؟ آی 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 آی، به گمونم اثرات جوشونده از بین رفته.
اصلا شما به چقدر وارد زندگی خصوصی من شدید؟ بله،
اولا که آقا من مدیر ساختمونم، باید حواسم به همسایه ها باشه، درست آقا جمال؟
بله.
ثانیاً تمام این کارا به توصیه خانوم و مادر خانومت انجام شده. آره؟ حالا هم پشت در واسدن، میخوام بیان داخل.
لازم نکرده، نمیخواد. سمیه مادر جون، لطفا داخل نیای، ازتون خواهش میکنم داخل نیای.
آقا جمال، سرای خانم، بیاین ما بریم که موندن دیگه فایده نداره.
بفرمایید. باشه باشه پدر.
مراقب خودت باش، الان کس و کارت میان.
آره.
تمام.
سب کنید سب کنید
بیش از جای خانواده رو نمیگیره ما بریم
ای خدا رفتن رفتن حالا من چیکار کنم اگه سمیه و مادرش اومدن تو چی وای خدا چیکار کنم
سلام سلام بزنم به تخت رنگ رود وا شده
مادر جون شما نگفتین یه وقت بلایی سرم بیاد ها نگفتین
نیت ما خیر بود
با چیز خور کردن من دیگه اصلا حرفی ندارم
ما حرفی نداریم یکم وسواسی بودن تو کنار بذارم چی درست میشه دختر من چی گناهی کرده دلش از این زندگی خونه خون
من کاری به این چیزا ندارم یا سمیه میاد سر خونه زندگیش یا
چی بگو حرفتو بزن بگو
یا اینکه خب منتظر اتفاقای بعدی باشه
مثلا چه اتفاقایی؟
مثلا چه میدونم اتفاقا دیگه اتفاق دیگه اتفاق.
آه منظور طلاق نه؟
طلاق من فعلا بهش فکر نمی کنم
چه فکر کنی چه نکنی گفته باشم تا آخری سکه مهریه رو ازت نگیریم ولت نمی کنیم
من که از طلاق حرف نزدم
معلومه زیر سرک بلند شده از اولش هم میدونستم وصلی تن ما نیست
چی میگید مادر جون
اینقدر من مادر جون صدا نزن آقا کامران کاظمی کارمند بانک
رفت ای بابا اینو نگاه کن این پرده چقدر لک داره خدایا
چی لکه های خون
وای پرستار بیا این پرده رو عوض کن
من حسابی مزاحم شدم نمیدونم چرا اول صبح ماشینم استارت نزده
ببینید آقای اولادی اگه هدف شما اینه که ما دو نفر آشتی ببین خواهش میکنم وارد این ماجرا نشید
برای چی؟
چیزی نپرسیم دیگه خواهش میکنم
باش اما بهتره دعوای زن و شوهر به آشتی کردن ختم بشه
بعید میدونم ما آشتی کنیم
آشتی هم میکنیم بله حالا کدومتون دوست داره زودتر آشتی کنه؟
خب
نه
حالا گیرم من یک کوچولو بخوام آشتی کنم اون قبول نمی کنه
چرا؟
بهونش اینه که باید یه سری از عادت همو ترک کنم
اگه عادت بدیه ترک کنید دیگه
میخوام نمیشه
واقعا نمیشه یا خودتون
هر دوتا راستش آیا لدی از بچگی با این عادت ها بزرگ شد حالا نمیتونم یه شب همه چی کنار بذارم که
درسته هر که یه سری عادت ها مخالف
دار شد یکی متوجه شد من بیچاره چی میدم
اتفاقا همه متوجه هستن اما قبول این شرایط براشون سخته گاهی اوقات لازم آدم به افکار و احساسات
من اهمیت نمیدم من صبح تا شب جون میکنم همسرم راحت زندگی کنم اما باز غر میکنم از خونه بیرم
یه طرف قضاوت نکن این که خانواده از نظر مالی تأمین بشه حق نیست اما لازم اونا رو کمی بیشتر نکن
یعنی من خانواده رو درک نمیکنم
چرا؟ درک میکنم اما با تحمیل کردن افکار و عقاید خودت
نه من هیچ وقت جورگو نبودم
عمل در حرف آره اما در عمل خیلی
آقا کف ماشین آشغال نریختی که
نگران نباش موقع پیاده شدن برش میدن
لطفا همین الان برش دارید من اعصابم خورد میشه خواهش کنم همین همه خواهش کنم دیگه
چشم خیلی ممنون من تسلیم شدم این آشغالو برداشت اما توجه نکرد ممکنه نتونم
برم من رو میشم یا چی؟
میتونم ازت یه درخواستی داشته باشم
درخواست وام
خیلی بنده تا شب توی کلینیکم
بل
وقت کردی یه سر بیا با هم گرد
بایی دونم بیا من کلی کار دارم
یکم کارا رو تعطیل کنم
از منتظرتم. اینم خاطر ویزیته.
گفتم که من
منتظرتم.
خوبه اگه نیای چی؟
میای بالاخره میای. سر اون خیابونم منو پیاده کن
اونجا؟
آره همین اونجا.
باشه
از منتظرتم. میاد فعلا. خدا
خدا بسرمان گلش رو بشه شلکی میخواد منو بکشون کنی. میاد عمرن بیان.
آقا کامران اگه سر شلوغه من برم؟
نه این لباسا رو بریزم تو ماشین میام خدمتتون.
مگه تازه از ماشین لباسشویی در نیاوردید؟
چرا بابا، اما خب دلم نمیشینه دیگه، حتما خوب خوب تمیز نشده.
از این طور؟
بله
شما اگه خانم حاضر باش
بزنید جان. چیزی فرمودین؟
نه خیر، شما اون ماشین لباسشویی رو خاموش کنید، سرم رفت.
بله چشم. من دیگه کارم تموم شد. بله در خدمتم. هم بفرمید.
خواهش میکنم. راستش اومدم پول شارژ این ماه رو ازتون بگیرم.
چشم فردا تو کارت تاریخانو میریزم، مشکلی که نیست.
آخه دستتون درد نکنه. میگم آقا کامران، چیزی میخواستم بگم.
بفرمایید. بیشتر من بفرمایید.
ناراحت میشی؟ ولش کن. نه خیر ناراحت میشی.
اگه راجع به قهر کردن همسرمه نگید بهتر.
نگم اتفاقا در اون موردی
قهر کردن خانم منم خوب سوژه واسه همسایه ها شده.
انگار ناراحتت کردم. پاشم برم.
نه اختیار دارید. فقط من دوست ندارم کسی که مسائل شخصی سرک بکشه. همین.
سرک کشیدن نیست، میخواییم کمکت کنیم.
آقا جوان، اوزای زندگی من از کمک کردن گذشته، اما اهالی این ساختمون متوجه نیستن.
مگه غیر از من کس دیگه هم باهات صحبت کرده؟
نه، یکیش همین آقا اولادی. قرار گذاشته بود عصری برم پیشش.
لابد نرفتی.
برای چی برم؟ بیکارم برم نصیحت های نگوش کنم؟
والا اینم حرفیه. خب آن کامران کاری نداری؟
کجا؟ تشریف داشتی؟
نه برم خونه یکم کار دارم.
باشه زحمت کشیدید، ببخشید ناراحتتون کردم.
آخر اختیار داری؟ خلاصه از من گفتن زیاد سخت نگیری، زندگی چیزی نیست که بشه به همین راحتی خرابش کرد. چاره‌ای نیست، باید پیه همه چی رو به تن مالید. خب آقا کامران با اجازه، شبتون بخیر.
شب شما بخیر. چه خونه ایه اینجا؟ همه کارشناس و مشاور خانواده. بهتر موبی رو که آقا جمال روش نشسته بود تمیز کنم. آره شلوارش خورده کثیف بود احتمالا. این یعنی کیه؟ بله بفرمایید.
سلام.
توی سمایه؟
آره، زنگ زدم ببینم حالت خوبه.
بله اگه بعضیا بذارن خوبم، البته اگه بعضیا بذارن.
از دستمون دلخوری؟
اینم چی؟
حق داری. راستی خان رزوانی زنگ زده بود، میگفت یه سر برم پیشش. تو باش هماهنگ کردی؟
من چیکار به اون دارم؟ حالا چیکارت داره؟
پشت تلفن چیزی نگفت.
شوهرش به منم گفت برم، اما من نرفتم.
چرا؟
او این دیگه به خودم مربوطه.
ولی من میرم.
تو دیگه چرا؟ من وسواسیم، نه تو خانوم.
بازم میگم من میرم.
خب برو، هر تو که راحتی. کاری نداری؟
میخوای قطع کنی؟
آره خسته. میخوام بخوابم. قد کرد. همه دست به دست هم دادن مثلا وسواسی بودن منو از سرم بندازن. اونقدی که اینا حساسن من نیستم.
وقت شد یه سر برم پیش اولادی بهش بگم پاشو از زندگی من بکشه بیرون، منو با خودش در نندازه وگرنه براش گرون تموم میشه.